وطبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لبنيك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل الساعة وليًا وحافظًا وقائدًا وناصرًا ودليلًا وعينًا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. امشب مصادف با شام رحلت رسول اکرم اسلام، در مورد رسول خدا و دانستن زندگی نامه ایشون باید بچه مسلمون زندگی نامه پیامبرش رو بلد باشه و بدونه که ایشون کجا به دنیا آمده، چقدر زندگی کرده، کجا رفته، تاریخ پیامبر خودش رو باید لاقل کلیاتش رو بدونه. پیامبر اکرم در ماه ربیع یا 17 ربیع الاول در سال عام الفیل در شهر مکه به دنیا آمدن. عام الفیل یعنی سال فیل. در قدیم تقویم بود، تقویم مصریان باستان یا ایرانیان باستان، حتی خیلی از اقوام اینا تقویم داشتن. منتها تقویم ها وقتی که خیلی طولانی می شد، مثلا 1500 سال از زمان فلان تاریخ گذشته، این یه مقدار سخت می شد. یه واقعه مهمی که رویداد مهمی که پیش می آمد، می آمدن از اونجا رو مبنا قرار می دادن. مثلا همین عام الفیل سالی بود که ابرهه حمله کرد برای تخریب خانه خدا، چون دید که خانه خودش بنا کرد، فکر کرد مثلا میشه با تبلیغات و اینا کار از پیش برد. گفت مردم میرن از اطراف و اکناف عالم تو این بیابون لم یزرع زیارت این خانه کعبه، من یه جای خوش آب و هوا بنا میکنم که بیان اونجا. همونجوری که این بهایی ها اون بیت العدل چیه ساختن توی شهر عکا و طرفای فلسطین و اون طرفای جاهای مقدس، تو اون اراضی مقدس هیچ کس نمیره زیارت، درست کردن اونقدر زیبا. الان هست ها، اونقدر زیبا و خوش آب و رنگ درست کرده ان به عنوان کعبه خودشون مثلا، اما یه پشه بر نمیزنه توش. اونم زمان خودش اومده بود برای خودش درست کرده بود که بعد دید مردم نمیان، باز گفت این کعبه هست اینا نمیان، من باید اینو خراب کنم. که با فیلها آمد، با فیل سوار، مثلا فیل اون موقع مثل تانک الان بود، زره پوش، هیچی به فیل اثر نمیکنه، شمشیر و تیر و کمان و اینا که وقتی که میاد جلو مثل اون تانک که فقط آرپیچی مثلا از پادرش میاره، با فیلها و اینا اومد که کعبه رو تخریب کنه. که آیه قرآن در سوره فیل، علم تر، بسم الله الرحمن الرحیم، علم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل، علم یجعل کیدهم فی تزلیل و ارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم به حجارت من سجیل فجعلهم کعصف معکول. پرندگان ابابیل در آسمان نمایان شدن، سنگهایی رو به سر اینا انداختن که فیل و فیل سوار از پا در می آمد. فجعلهم کعصف معکول، مثل برگ جویده شده می شدن. یه کتاب تاریخ بود به نام تاریخ ایران و جهان، یا تاریخ، حالا بازارم هست الان، یه وقتی بنده می خوندم رسیده بود به این قصه، می گفتش که بله بعضی ها گفتن آبله افتاد به سپاه ابرهه، آبله افتاد به سپاه ابرهه، اینا نابود شدن. گفتم که آخه وقتی متن قرآن میگه اینجور بوده، تو حتما یه مرضی داری که این حرفو میزنی، چون ما اگر بخوایم این قضیه رو نقد کنیم به عنوان یه غیر مسلمان، اصلا که جنبه قدسی قرآن رو در نظر نگیریم، یا آدم غیر مسلمان بیاد نگاه کنه به این داستان، نزول قرآن و سوره فیل تا این واقعه 40 خورده‌ای سال فاصله داره. پیامبر ما در سال آمول فیل به دنیا آمده، 40 سالگی به نبوت و رسالت برانگیخته شده، تو مکه هم که بوده 13 سال تو مکه بودن، سوره های مکی نازل شده، سوره فیل هم مکیه، یعنی 40 خورده‌ای سال، مثلا 45-46 سال میانگینشو بگیریم، از واقعه اصحاب فیل گذشته این سوره آمده. خیلی ها که تو مکه بودن، شاهد این قضیه بودن، موقع نزول سوره فیل بودن، اگر چیزی بود خب اونا اعتراض میکردن، میگفتن اینجوری نیست، پس تو بقیه حرفات هم اینجوریه. اگر واقعا اینجوری که جناب عالی میگه آبله افتاد بهشون، علت داره اینو مطرح کردم ها، چیزی میخوام بگم، میخوام بگم که برای گم کردن حقیقت گاهی وقت باید نظریه پردازی کنه انسان. میخواد یه حقیقتی گم بشه، مثلا میخواد بگه این طیرن ابابیل نبوده، میاد میگه بله یه نظریه اینه که آبله افتادن اینا مردن. یه نظریه دیگه هم هست که میگن اینا خودشون، من دارم میگم مثال میزنم ها، خودشون با خودشون جنگیدن زدن خودشون نابود کردن. یه نظریه دیگه هم تازه هست میگه اینا وبا گرفتن مردن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که شما بگی آقا طیرن ابابیل آمد، میگن بله اینم یه نظریه است، یعنی گم میشه این وسط، چون تازه طیرن ابابیل خیلی عجیبه، میگن بله دیگه اون چیزی گفتن. و الا نزول قرآن 40 خورده‌ای سال با این واقعه فاصله داره. مشرکان قریش هم آماده بودن یک اشتباه از رسول الله بگیرن. تو متن قرآن رو میذاری کنار، بعد میگی گفتن، کی گفته؟ حالا از کدوم کتاب داری نقل میکنی تاریخو؟ پس عزیزان نقلای تاریخی رو خیلی مراقب باشیم، کتابای تاریخی رو میخونیم فکر نکنیم اینا وحی منزله، کسی نشسته نوشته. الان نمونه هایی میگم خدمتتون، چیزهایی که شما شنیدید همتون هم شنیدید دروغه. دلیلم میارم برای دروغ بودنش ها، منتها اجازه بدید یه مقدار از قضایای مکه تعریف کنیم، وارد قضایای مدینه که شدیم عرض میکنم خدمتتون. پیامبر اکرم در سال آم الفیل به دنیا آمدن، اسم مادرشون آمنه، اسم پدرشون عبدالله، از قریش، از خانواده هاشمی. در بعد به تولد پدر رو از دست دادن، یتیم بودن، نزد جدشون عبدالمطلب به دنیا بزرگ شدن. عبدالمطلب، بعضی ها اشتباهن میگن مطلب، مطلب غلطه، مطلبه، مثل مطلع، مطلع، مطلب. عبدالمطلب تا بعد هم سپرده شدن به ابو طالب، پدر امیرالمؤمنین، عموشون میشد. در 40 سالگی به نبوت و رسالت مبعوث شدن، 13 سال هم بعد از بعثتشون در مکه بودن و خیلی هم مورد آزار و اذیت قریش و مکیان قرار گرفتن. در اول امر که آیه نازل شد و انذر عشیرتک الاقربین، اول فامیلای نزدیک خودتو انذار کن، چون عشیره تو باید همراهت باشن. تو عرب این قبیله و عشیره خیلی مهم بود، یعنی جنگ های بین قبائل و عشایر در می گرفت به خاطر اینکه یه نفر از یه قبیله با یه نفر از یه قبیله دیگه مثلا جنگش می شد، دعواش می شد. بعد اینا رمز داشتن که در تاریخ آمده بعضی از رمزای اینا، که یه قبیله وقتی مثلا میگفت یا منصور، جوانان اون قبیله میدویدن، میدونستن درگیری این یا کمک میخواد. مثلا از دیان کوفه رمزشون یا مبرور، اینو صدا میکردن از دیان کوفه میفهمیدن یه نفر از دی کمک میخواد. اینا هم به این صورت بود، خیلی رو قبیله و عشیره حساس بودن اینها. و میدونید اون طبیعت عرب، اون خشونت در طبیعتش تو حیواناتش هم همین جوره. شتر میبینی چقدر کینه‌ایه، کینه شتری. اصلا طبیعت عربستان خشونتی داره. لذا قرآن میگه اول عشیره خودتو بکش طرف خودت، بیار طرف اسلام، که دیگران لااقل به خاطر عشیره تو نتونن به تو آسیب برسونن. که اون داستانو شنیدید، پیامبر اکرم امیرالمؤمنین رو بزرگ میکرد. یه داستانی باز بود در همون موقع، یک نیمه قحطی آمده بود، تنگ دستی گرفته بود. ابو طالب که عیالوار بود، برادرانش گفتن ما هر کدوم بریم یکی از بچه های اینو بیاریم خونمون قضا بدیم، تو قضا دادن مشکل نداشته باشه برای بچه هاش. که عباس عموی پیغمبر عقیل رو برد خونشون، حضرت حمزه جعفر رو برد، رسول خدا امیرالمومنین رو برد، گفت من اینا رو میبریم مثلا خونه اون بزرگ میکنیم. که امیرالمومنین کوچولو بود، رفت خونه بر رسول الله. بعد خودش تعریف میکنه، میگه رسول خدا قضا میذاشت دهان مبارک خودش خونک میکرد، میذاشت تو دهن من، من رو که من کنار رسول الله قد کشیدم، عبادتهای او رو میدیدم، هر روز یک کرامت اخلاق نشون من میداد. گفت علی جان فک و فامیل رو دعوت کن. انذر عشیرتک الاقربین اینا رو دعوت کرد، عموها و ابو طالب هم بود، حضرت ابو طالب. یک قابلمه کوچولو، یه دست گوسفند، آبگوش بار گذاشت پیامبر اکرم با یه قدح شیر، که در تاریخ نوشته هر کدوم از اینا میتونستن اون آب گوشت و آبگوشت رو با هم بخورن. یه نفره پیامبر اکرم کاسه ها رو آورد برای اینا، گوشت و آبگوشت کشید کشید برای همشون رسید، آخرشون تش مونده بود. بعدم که خوردن کاسه شیر آورد، میگه هر کدوم میتونستن این قدح شیر رو سر بکشن، ولی برای همه اینا شیر کشید، باز آخرش شیر مونده بود. رسول اکرم اومد صحبت کنه، ابولهب بود ظاهرم، پرید وسط حرف رسول الله، نگذاش حرف بزنه ایشون. گفت خب ما رفتیم خداحافظ، بلند شد و یا الله، مثلا یا الله که اینو میگفتن، حالا به این مضمون جلسه رو به هم زد. دوباره پیامبر اکرم فرمود علی جان اینا رو دعوت کن بیان. فردا همین کارو کرد. بعد گفت من پیامبر خدا هستم، من مبعوث شدم به رسالت و شما رو دعوت کنم به توحید، چه کسی حاضر من رو یاری کنه که در این صورت خلیفه من جانشین من خواهد بود و دیگران باید از امر و نهیش اطاعت کنن. امیرالمومنین 7-8 ساله بود، هیچ کدوم حرفی نزدن. ایشون دست که گفت من یا رسول الله. رسول خدا هم فرمود تو خلیفه من هستی. اینا شروع کردن مسخره کردن، به ابو طالب میگفتن خب دیگه تو باید از بچه 7-8 سالت حرف بشنوی دیگه، او باید دستور بده تو گوش کنی. عرب هم میدونی نسبت به فرزند اونا پدر سالار بودن، یعنی میگفتن پدران، ما دیدیم پدرانمون بود میپرستن، پدرانشون براشون همه چیز بودن، اصلا به فرزند یا به زن اهمیت نمیدادن. وقتی رسول اکرم دعوت رو علنی کرد، اوائلش زیاد مشکل نبود، بعد که دیدن مردم دارن گرایش پیدا میکنن و به علیه بت‌ها داره حرف زده میشه، اینا شروع کردن آزار رسوندن به مسلمان‌ها، جوری که گفتن اگر حمایت حضرت ابو طالب نبود، چون از عشیره پیامبر میترسیدن، ابو طالب هم خودش چند صد شمشیرزن زیر دستش بود که پای هر ستون یه شمشیرزن میکاشت بعضی شبا، از ترس اینکه ترور نکنن پیامبر رو، عربای وحشی که اینا. وقتی دیدن اینجوری نمیشه، اون داستان رو عرض کردم، اومد پیامبر اکرم سر نماز نشسته بود، اومد شکمبه گوسفند رو خالی کرد رو سر پیامبر، پیامبر رحمت. این که رسول اکرم رفت پیش حضرت ابو طالب، گفت عمو جان من شأنی در میان شما دارم، ارزشی دارم بین شما. فرمود چرا نداری؟ گفت قریش امروز با من این کار رو کردن، شکمبه گوسفند به سر من ریختن. حضرت ابو طالب هم نسبتاً پیرمرد شده بود. حضرت حمزه رو صدا کرد، حمزه هم که میدونید شکارچی شیر بود، شکارچی شیر اون موقع، نه الان که با تفنگ میرن از دور میزنن حیوان و چند نفری اونم عکس میگیرن با شیر، نه با نیزه بره شیر شکار کنه. حمزه رو صدا کرد، یه شکمبه گوسفند برداشتن رفتن نزدیک کعبه، سقیفه هایی بود، یعنی سقف سایبان هایی بود، متکا میذاشتن یه لم یه ول لم میدادن برای خودشون. دیدن اینا نشستن لم دادن زیر سایبونا، حضرت حمزه این شکمبه گوسفند رو گرفت رفت مالید به سیبیل تک تک اینا، هیچ کدوم جرأت نکردن بلندشن بالا. حضرت ابو طالب گفت شأن تو اینه در میان ما، ولی خیلی آزار و اذیت، جوری که سیستماشون رو عوض میکردن، عرض کردم یه بار بچه ها رو فرستادن برای اذیت پیامبر که با سنگ بزنید، چون بچه رو کسی نمیتونه حرف بزنه. یعنی اون بحثای دعواهای قبیله عشیره‌ای رو بچه ها اتفاق نمیفته. که پیامبر اکرم آمدن خونه ساق پاشون آسیب دیده بود، که امیرالمومنین شاید 10 سالشون بود، حدوداً 10-11 ساله بودن، 10 سال، که گفتن چی شده یا رسول الله؟ فرمود امروز بچه ها رو وادار کردن منو با سنگ بزنن، که فرمود فردا خودم میام. امیرالمومنین حامی بود همیشه برای رسول الله، گفت فردا خودم میام آقا. میگه فردا که آمد بلایی سر این بچه ها آورد، سر و دست خونی برگشتن خونه، که از اونجا به علی ابن ابی طالب میگفتن قزم. قزم یعنی گاز گیرنده، گاز گرفته بود، سرشون رو شکسته بود، بلایی سر این آورد که دیگه بچه ها مزاحم رسول الله نشدن. که ما هم میگیم طرف خیلی قزه، گفتیم یه بار این قزم یعنی گاز گیرنده، کسی که از زور عصبانیت گاز میگیره بهش میگن قزم. خلاصه در 13 سال که در مکه بودن، اون اذیت ها و آزار ها در 1 سال حضرت خدیجه مادر اسلام و حضرت ابو طالب تنها حامی رسول الله از دنیا رفت، که آم الحزن می گفتن بهش. ابو طالب که از دنیا رفت، اینا دیگه وحشی شدن، تا جایی که نقشه قتل رسول خدا رو کشیدن، گفتن از هر طایفه یه نفر بیاد تو این قتل مشارکت کنه، اینا با همه طوایف نمیتونن در بیفتن. که لیلة المبیت، اون شبی که امیرالمومنین خوابید تو بستر رسول الله و رسول خدا مخفیانه از منزل خارج شد، اونم حضرت چرا خوابید تو بستر؟ خب اونم ایشون هم میرفت با حضرت، نه ایشون با تو صحن منزل راه میرفت، مردم ببینن، یعنی اونا که کمین کردن ببینن کسی تو خونه است، که رسول الله بتونه فرار کنه. که رسول خدا فرار کرد، گفته بود امشب به یارانش کسی بیرون نیاد. حالا قبل از اینا یه عده هم فرستاده بود حبشه، اونایی که ضعیفترها رو که قبیله عشیره نداشتن و تحت شکنجه و کشتار، پدر عمار رو، سمیه و یاسر رو زیر شکنجه کشتن. یه در قبلا فرستاده بودن طرف حبشه، بعد از اون طرف مدنی ها اهل مدینه آمده بودن بیعت کرده بودن، چون اختلاف داشتن اوس و خزرج با هم، میدونستن پیامبر صلح ایجاد میکنه، آمدن و بیعت کردن و که گفتن اصلا بیا به شهر ما اگر اذیتت میکنن. این شد که رسول الله اینا آمدن که قصد حمله کردن، امیرالمومنین جای خودش گذاشت، از خونه خارج شد، تو مسیر که میرفت ابوبکر رو دید، گفت مگه نگفتم کسی از خونه بیرون نیاد؟ پس بیا بریم. این شد که ابوبکر با رسول الله رفتن به غار، که بعضی ها گفتن میترسید رسول الله که ایشونو لو بده، برای چی با خودش برد تو غار؟ و اون وقت شب ابوبکر اونجا چی کار میکرد آخه؟ علی ای حال، پیامبر اکرم در غاری در بیرون مدینه پناه گرفتن، به امیرالمومنین هم وصیت کردند که فاطمه دخترم رو، اون موقع حالا همسر امیرالمومنین نشده بود، و فاطمه مادر خودت رو و یه فاطمه دیگه هم بود، که این سه تا فواطم رو با خودت بیار مدینه، اشیایی که از مردم در نزد منه اونا رو هم بهشون بده، بعد بیا. و خودشون فرار کردن، به اون غار پناهنده شدن، اینا هم در تعقیب رسول الله حالا اومدن حمله کردن تو خونه ابتدا، که امیرالمؤمنین خوابیده بود، آمدن که بزنن، دیدن امیرالمؤمنینه که دست و پاشو محکم بستن و انداختن تو یک اتاقی که امیرالمؤمنین خودش در روایتی که سید رضی در خصائص نقل کرده، امیرالمؤمنین میگه یه صدایی شنیدم گفت یا علی. امیرالمؤمنین میگه صدا شنیدم گفت یا علی، یک دفعه این تنابها پاره شد از من ریخ. ندای دیگه شنیدم گفت یا علی، یه مرتبه در اونجا باز شد و من بیرون رفتم. از اون بر پیامبر اکرم اینا در تعقیب رسول الله تا دم غار هم رفتن. اینا غاری که پیامبر اکرم پناه گرفته بود، غارش یه مقدار طولانی بوده. شنیدی داستان عنکبوت آمد تار تنید، یه کبوتری هم آمد اون بالای غار تخم گذاشت. اینا تا دم غار آمدن، راه رو پیدا کرده بودن راه یابها. حالا چرا تو غار نرفتن اینا؟ چرا به خاطر اون یک تنیدن چیز برگشتن؟ به خاطر اینکه اینا میترسیدن برن تو غار، چون غار یه جای تاریکیه و هر لحظه ممکنه دشمن تو حمله کنه بهت. لذا وقتی گفتن اینجا تار تنیده شده، گفتن پس کسی توش نرفته، پس اینجا نیست. بلا میتونستن برن سر بزنن توی غار ببینن چه خبره. حالا خیلی عریض و طویل که نبود. پیامبر اکرم از بیراهه ها رفتن و توی این مسیرم اتفاقاتی افتاد. بعضی حمله کردن طرف رسول الله، به معجزه الهی نجات پیدا کرد رسول اکرم. باز از اون بر امیرالمؤمنین در مدینه ست و فاطمه رو برداشت و اینا هیچ کس هم نمیذاشتن بره طرف مدینه. تو راه که میرفتن یه شتربان هم بود، یه عده از مشرکان قریش افتادن دنبال این که امیرالمؤمنین رو برگردونن که تو حق نداری بری. سه تا زن هم همراهشه، مادرش فاطمه دختر پیامبر اکرم و یه فاطمه دیگه. میگه این سوارها از دور که نمایان شدن، امیرالمؤمنین به اون ساربانی که همراه بود گفت تو فقط مواظب باش شترها رم نکنن. اینا شترها رو رم بدن، خیلی شتر وقتی رم میکنه خیلی خطرناک میشه، یعنی نمیشه به این سادگی جمعش کرد. تو مواظب شترها باش، من به حساب اینا میرسم. که اینا با اسب هجوم آوردن، یه لحظه شترها میخواستن رم کنن که این مهار شتر رو گرفته بود. یه لحظه فاطمه زهرا یه جیغی کشید، میگه امیرالمؤمنین حدود 20 سالشون بود اون موقع، شمشیر رو کشید حمله کرد طرف یکی از اینا، ضربه‌ای به کتف این زد که تا وسط سینه شمشیر رفت پایین. که بقیه وقتی این صحنه رو دیدن پا به فرار گذاشتن. که وقتی برگشتن مدینه، برگشتن آمدن مدینه، خانوم فاطمه زهرا تعریف کرد برا باباش، برا رسول خدا، که بابا جان علی چنین کاری کرد. اونجا پیامبر اکرم امیرالمؤمنین گفت یا رسول الله این امانتت. فاطمه امانت بود دست من، هنوز همسر امیرالمؤمنین نشده بود. که گفت این دخترت به سلامت. بگذاریم. مدینه رسیدن. تو مدینه مدتی که گذشت جنگ هایی پیش آمد، جنگ بعد، جنگ احد. یه مقدار که رسول خدا متمکن شدن، تمکن، تمکین پیدا کردن، شروع کردن نامنگاری کردن با سلاطین دنیا. اون مبحثی که اول گفتم اینجا میخوام عرض کنم خدمتون، گفتم بعضی از مطالب تاریخی هست، شما همتون شنیدید وقتی رسول خدا نامه نوشت به خسرو و پرویز چه اتفاقی افتاد. خسرو و پرویز با نامه پیامبر چی کرد؟ پاره کرد. حالا اجازه بدید من اول دو تا واقعه تاریخی رو براتون بگم، یعنی دو تا نقل مال این قضیه رو بذارید کنار هم، بعد به خودتون قضاوت کنید کدوم درسته. اینها به خاطر کینه‌ای که با ایرانی‌ها داشتن، عرض کردم یه بار فریشلر محقق آلمانی در کتاب امام حسین و ایران می نویسه اینا به خاطر کینه‌ای که با ایرانی‌ها داشتن، مورخین اونایی که درباری بودن که اصلا نمی نوشتن اون چی در مورد ایران بود، اونا هم که درباری نبودن از ترس اینها نمی نوشتن. و بدگویی هایی که در مورد ایرانی، حالا چرا، چه کینه‌ای با ایرانی داشتن آخه؟ چرا مستعمره زیاد داشتن که متصرفات یمن و سوریه و عراق و جای دیگه، این همه متصرف، چرا با ایرانی ها اینقدر بد بودن؟ اینا خودش دلیل داره، بحث داره، اما این قضیه رو عرض کنیم. تو اکثر تواریخ که از تاریخ طبری هم گرفته شده شما میخونید پیامبر اکرم وقتی ابن حذافه رو فرستاد به ایران، نامرسان، نامه پیامبر بسم الله الرحمن الرحیم از محمد فرستاده خدا، اللهم صل علی محمد، به خسرو پرویز عظیم و فارس، یعنی بزرگ فارس، اسلام بیاورید تا رستگار شوید و از این مزامین. و آخرش فرمودن و اگر اسلام نیاوری گناه همه مجوس به گردن تو باشد. یه خسرو پرویز گرفت نامه رو پاره کرد. بعضیا گفتن اصلا نخونده پاره کرد، وقتی دید اسم خودشو پیامبر جلوتر از اسم ایشون آورده، گرفت نامه رسول الله رو جر داد، بعد گفت تو عبد منی، تو منو میخوای دعوت کنی به هدایت. خب بعد یه مقدار خاک وردوش داد به اون نامرسان، گفت برو بده به ایشون. نامرسانم آمد پیش پیامبر اکرم، این نقل تاریخی دیگه، وقتی گفت داستان اینجوری شده پیامبرم نفرینش کرد، گفت خدا دولتتو پاره کنه، و همینجوری که خاک خودت رو فرستادی برای ما، برای تحقیر فرستاده بود، گفت خاکش به دست ما میفته. بیچارا فکر کردن پیامبر مثلا دنبال خاکه، کشور تصرف کنه. خب ما هیچ قضاوتی نمی کنیم، اینو بذارید باشه کنار این یه نقل تاریخی، تاریخ یعقوبی. ببینیم تاریخ یعقوبی چی میگه اینجا، بعد ببینیم کینه اینا با ایرانی ها چی کرده تو تاریخ. حتی یعقوبی اینجوری داستان رو نقل میکنه، میگه وقتی نامرسان نامه پیامبر رو برد تحویل داد، خسرو پرویز پادشاه ایران نامه رو شنید، در جواب ایشون نامه ای نوشت، نامه رو در بین دو طاقه حریر قرار داد و مقداری کافور مشک در کنار نامه قرار داد، داد به یه شخصی، گفت اینو ببر تقدیم ایشون کن. اونا چی میخوان بگن؟ میخوان بگن این ایرانی ها پادشاهشون ببینید چه بدجنس و بیادب بود، پیامبر نفرینش کرد. در حالی که خود یعقوبی مورخه میگه نامه داد به دست نامرسان، نامه ای نوشت در جواب نامه پیامبر، هدیه فرستاد. ما نمیخوایم بگیم خسرو پرویز خیلی علیه السلام بود، همه شاهان ظلم میکردن، ولی آخه در شأن پادشاه هست بیاد نامه رو بگیره پاره کنه، اونم نامه پیامبر رو. حالا نامه پادشاه باشه بگیم سلطنت تو میخواد، سلطنت که از تو نخواسته بود، من پیامبر خدا هستم. نامرسان داد به دست نامرسان، آورد پیش پیامبر. وقتی رسوند به دست پیامبر، پیامبر اکرم هدیه ایشون رو قبول کرد، منتها گفت حریر به درد ما نمیخوره، ما لباس حریر نمیپوشیم. اما مشک و برداشت، هم خودش بوید هم به اصحابش مالید. بعد به اون کسی که نام آورده بود گفتش که من نخوانده میدونم تو نام چی نوشته ایشون، اینو نوشته، اینو نوشته، اینو نوشته، ایشون باید اسلامو قبول کنه و الا من و همراهانم به سراغش میریم و امر الله اسرع من ذالک. اما امر خدا سریعتر از این حرف هاست. خب اینها اهل سنت چون عمر حمله کرد به ایران، خاک ایران رو تصرف کرد، اینا میخواستن بگن آره این دعای پیامبر بود، پیامبر گفت بود خاک ایران به دست ما میفته، پیامبر نفرین کرده بود ایرانو. در حالی که خود اهل سنت مسند احمد ابن حنبل میگه پادشاه ایران برای پیامبر هدیه فرستاد و پیامبر هدیهشو پذیرفت، یعنی رابطه حسنه برقرار، اگرچه مسلمان نشد ولی رابطه حسنه بود. بعد اون داستان خاک چیه؟ اون داستان فرستادن خاک اصلا مال پیامبر نیست. در زمان عمر وقتی میخواستن حمله کنن به ایران، سعد ابی وقاص وقتی لشکر رو آورد نزدیک مدائن، دو تا فرستاد پیش یزدگرد. در تاریخ هم داره اونقدر اینا بی ادبانه صحبت کردن، چون بالاخره پادشاه کافرم که از شاه حرمت داره، تو باید ادبتو رعایت کنی، که یزدگرد گفت اگر کشتن رسول یعنی فرستاده ای که پیغام میاره، اگر کشتن فرستاده ننگ نبود جفتتونو میکشتم، اونطور کشتن نامرسان بده، یعنی ننگه. بعد یه مقدار خاک ورداش ریخ رو سر اینا. کی این؟ موقعی که عمر بخواه حمله کنه به ایران. پس فرستادن خاک مال زمان پیامبر نبوده، اینا آوردن چسبوندن به پیامبر اکرم که خاک فرستاد برا پیامبر، پیامبر اکرم هم گفتش که خاکش به دست ما میفته. از این داستانا نبوده که اونتو برا خوشایند میخواستن ایرانی ها رو خراب کنن. چون پیامبر اکرم، خوندم روایتشو براتون، پیامبر خدا که میگه سفید و سیاه و سرخ و عرب و عجم و همه برابرن، میگه دو طایفه ان، اینا برگزیده خدایان، خیرت الله ان، خیرت الله یعنی خدا اینا رو انتخاب کرده. این روایت رو گفتم باید سردر تمام مدرسه ها و دانشگاه ها بزنن تو ایران. این دو طایفه کی ان؟ فرمود از عرب قریش و از عجم اهل فارس. پیامبر خدا فرموده، گفته این دو تیره برگزیده خدا هستند. و به همین دلیل دختر یزدگرد که همسر امام حسین شد، فرزندشون امام سجاد شد. امام سجاد میفرمود انا ابن الخیرتین، من فرزند دو طایفه برگزیدم، یکی ایرانی ها و یکی رسول الله. اینا به خاطر حسادتی که به ایرانی ها داشتن اینقدر تو تاریخشون بدگویی میبینیم از ایرانی ها، حتی از سلاطین ایرانی. اونا مجوس بودن، ما نمیخوایم تعریف کنیم از اونها، ما روی هیچ کسی تعصب نداریم غیر از پیامبرمون، ولی اینجوری که اینها گفتن نبوده. و بعد تازه خسرو پرویز وقتی که نامه به دستش رسید، نامه ای نوشت برای بازان. اون وقت این نامه رسان رفت پیش خسرو پرویز و بهش گفت که ایشون نامه رو اصلا نخوند، ولی مضمون نامه رو گفت به من، گفت تو نامه اینجوری نوشته، اینجوری نوشته. که خسرو پرویز یه نامه ای نوشت به بازان که در یمن جز مستعمرات ایران بود، ایرانی هایی که تو یمن بودن، گفت یه پیامبری در جزیره العرب به این نام ظهور کرده، برو ایشونو بیار پیش من. باز تو تاریخ داره که کد بسته بیارشو پیش من. حالا میگیم دروغشون از کجا آشکار میشه، دروغشون از اینجا آشکار میشه، کسی رو که کد بسته میخوان ببرن یه لشکر میفرستن، نه اینکه دو نفر آدمو ببرن بگن این آقا رو کد بسته بیارید، پیامبری که هزار نفر صحابی دورشو گرفته. بازان یه نفر فارس همراه یکی از اهل یمن کرد، گفت برید مدینه نامه خسرو پرویز رو نشون بدید، ایشونو بیارید که ببریم پیش خسرو پرویز. خسرو پرویز حالا میخواست ببینه این مثلا کیه، کسی که میگه من پیامبر خدا هستم، نامه رسانش میگه نامه رو واز نکرد و همه چیز نامه رو برای من گفت. اینا وقتی آمدن مدینه به پیامبر گفتن اینجوری شده، پیامبر فرمود صبر کنید. اولا گفت شما چرا سبیلاتون بلنده؟ گفتن خدایگان ما اینگونه فرموده است. خدایگان ما یعنی خسرو پرویز و شاهانشون رو میگفتن. پیامبر اکرم فرمود اما خدای من گفته است که ریشم را بلند کنم و سبیلهامو کوتاه کنم. گفتن تکلیف ما چیست؟ گفت صبر کنید. به سلمان فارسی هم گفت هوا اینا رو داشته باشه، اینا مهمون تو باشن. چند روزی معطل کرد اینا رو. اینا گفتن آقا ما دیگه نمیتونیم، ما باید بریم گزارش بدیم، تکلیف ما رو مشخص کنید، با ما میایید یا نمیایید. پیامبر اکرم فرمود دیشب شیرویه پسر خسرو پرویز خدایگان شما را کشت و دیگه الان خسرو پرویز پادشاه نیست. گفتن آقا میفهمی چی داری میگی؟ ما اینا رو بنویسیم پادشاه به خشم میاد. حضرت گفت بنویسید، هر چی میگم رو بنویسید. گفتن خودت میدونی؟ گفتن باشه. تهدید میکردن به آقا، گفت باشه بنویسید چون من هر چی من میگم. اینا هم نوشتن رفتن پیش بازان که ایشون اینجوری میگه. وقتی تعریف کردن ملاقاتشونو، گفت این انسانی که شما میگید آدم معمولی نباید باشه، این رفتار به انسان معمولی نمیخوره، ولی صبر کنید، اگر چنین اتفاقی که این میگه افتاده باشه، مثلا چند روز طول میکشه پیک بیاد برسه به یمن از ایران، خبرش به ما میرسه. اگر دیدیم خبری نشد یه لشکر میفرستیم سراغش، ولی اگر راست باشه و این پیغمبر باشه چی؟ آقا صبر کردن، چند روز گذشت، پیک از ایران رسید که خسرو پرویز به دست پسر شیرویه کشته شده و دیگه پادشاه نیست. اینا اینو که دیدن در دم ایمان آوردن، ایرانی هایی که در یمن بودن و حتی آمدن به دیدن پیامبر اکرم، خودشون که ایمان آوردن، تمام ایرانی هایی هم که در یمن بودن ایمان آوردن، اسلام آوردن. پیامبر اکرم هم گفت تو مسئول همون جا باش، چون میدونید پیامبر اکرم به حکومت کار نداشت، یعنی نمی آمد کسی رو از حکومت خلع کنه، میگفت تو مسلمان شدی، تو حاکم همون جا که هستی باش. یعنی تو بره کنار یه نفر از اصحاب من بیاد، این حرفا نیست. حتی کلیددار کعبه، پیامبر اکرم وقتی مکه رو فتح کردن امان داد، گفت نکشید، کسی رو کار نداشته باشید. آمد کنار کعبه، گفت کلید کعبه رو بیارید، در کعبه رو باز کنیم. اون کلیددار پر رو برگشت گفت اگه میدونستم تو پیغمبر خدایی که با تو نمی جنگیدم. امیرالمومنین رفت جلو، مچشو گرفت پیچوند، کلید از دستش افتاد، کلید برداشت رفت داد به رسول اکرم، مثل که شما زبون خوش سرتون نمیشه. در رو باز کردن و رفتن داخل کعبه. بعد آیه نازل شد ان تعد الامانات الی اهلها، امانات رو به اهلش برگردون. پیامبر گفت این آقا چه شد؟ صداش کنید بیاد. گفت آقا بفرما این کلید. گفت کلید رو برمیگردونی به من؟ گفت بله، و باید پیشت بمونه و کسی حق نداره از تو بگیره، بعد از تو به فرزندت میرسه. و آیه هم خون که آ خداوند فرموده اماناتو به اهلش برگردونید. که این وقتی اینو شنید گفت اشهد ان لا اله الا الله، اگر اینجوری دین اسلام. مهربانی نبود که رسول خدا با اینها نکرد، مهربانی نبود که نکرد. اما اینها چه کردن؟ پیامبر اکرم تو بستر بیماری افتاده، اینا دنبال خلافت میدویده. ای وای ای وای ای وای. پیامبر اکرم گاهی به هوش می آمد، گاهی از هوش می رفت. فرمود حبیبم رو بگید بیاد. عایشه دوید گفت ابوبکر پدر من رو میگه. ابوبکر آمد کنار بستر رسول الله. رسول اکرم روشو برگرد. فرمود حبیبم رو بگید بیاد. حفصه گفت پدر من عمر رو میگه. آمد کنار بستر رسول الله. رسول اکرم رو برگرد. فرمود گفتم حبیبم رو بگید بیاد. گفتن بابا این علی رو میخواد فقط. امیر المؤمنین رو بگید بیاد. آمدن امیر المؤمنین، امام حسن و امام حسین دویدن، خودشون رو انداختن رو سینه رسول الله. آمدن بلند کنن بقیه این دوتا بچه رو از رو سینه پیامبر. پیامبر اشاره کرد فرمود کاری نداشته باشید با اینا. یا رسول الله، میگه فاطمه زهرا از کنار بستر رسول الله تکون نمیخورد، تکون نمیخورد، همینجور عشق میریخت. امشب حالم یه جور نیستی بتونم روزه بخونم برات، ولی میخوام بگم یا رسول الله. بعد از رفتن تو چه کردن با خانواده تو، چه کردن با امانتهای تو یا رسول الله، یا رسول الله صلی الله علی، یا رسول الله صلی الله علی، یا رسول الله، یا نبی الله، على آل بيتك الطيبين الطاهرين. جنازه رسول الله رو زمینه، هنوز غسل و کفن نشده، یه عده رفتن سقیفه بنی ساعده، سر خلافت دعوا میکنن. وقتی آمدن به امیرالمؤمنین گفتن یا علی چه نشستی، دارن خلافت تو میبرن. فرمود بدن رسول الله رو بذارم رو زمین، برم دنبال خلافت. یا رسول الله به ابی انت و امی، یا رسول الله به ابی انت و امی، یا رسول الله. اصحاب اومدن تک به تک، گروه گروه، به بدن رسول الله بدون امام نماز میت خوندن. اول آقا امیرالمؤمنین و اهل بیت به بدن ایشون نماز خوندن، بعد اصحاب اومدن نماز خوندن و رفتن. بدن رسول الله رو شبانه چند نفر قریبان دفن کردن. آیا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله. یه نفر یهودی زمان خلیفه دوم اومد، گفت یه سوال دارم، بگید اولین آخرین کلمه‌ای که رسول خدا گفت و جان داد چه بود؟ گفتن ما نمیدونیم. گفتن آخرین کسی که با ایشون بود کی بود؟ گفتن امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب بود. گفت پس باید وصیش همو باشه. رفت پیش آقا امیرالمؤمنین، یا علی سوالی دارم، آخرین کلام رسول الله چی بود؟ فرمود رسول خدا در گوشم گفت الصلات الصلات، نماز نماز. فرمود او یهودی گفت، گفت این حرفیه که همه انبیا آخرین کلامشون همینه، نماز نماز. اما یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله، با خانواده داغدار تو چه کردن؟
اونایی که بدن رسول الله رو دفن کردن. میگه خانم فاطمه زهرا به ما گفت شما چجور دلتون آمد رو صورت پیامبر خاک بریزه؟ آخه چجور دلتون اومد؟ آیا 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 اونقدر گریه کرد. اهل مدینه گفتن فاطمه یا شبا گریه کن روزا آرام باش، یا روزا گریه کن شبا آرام باش. آیا 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 لذا خانوم دست حسن اینو میگرفت از مدینه میرفت بیرون. امیرالمومنین یه سایبان درست کرد، میرفت سر قبر عموجانش حمزه مینشست. چرا سر قبر حمزه؟ میگفت آخه حمزه جان عمو، اگر تو بوده این کسی نمیتونه زد علی غصب خلافت کنه. یه روز برگشت خانه، امیرالمومنین دید حسن این صورتشون آفتاب سوخته شده. گفت فاطمه جان من که سایبان براتون درست کردم. گفت علی جان سایبان تو خراب کرده، مظلوم عالم علی، 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 مظلوم عالم علی. تو عراق اطراف نجف از هر جهتی این شبا میان تو حرم امیرالمومنین جمع میشن. یعنی یا امیرالمومنین ما اومدیم تسلیت بگیم، این داغ را به شما که وصی رسول اللهی تسلیت بگیم.